ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. رهبر گروه حماس تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم را اعلام جنگ به فلسطینی خواند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین گفتگو می کنند. و به گفته یک عضو ارشد کنگره مایکل فلین در روز ادای سوگند دونالد ترامپ پیامکی درباره یک طرح تجاری با روسیه ارسال کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و چند گزارش. واکنش ها به تصمیم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس این تصمیم را اعلان جنگ به فلسطینیان خواند و خواستار به راه افتادن انتفاضه ای جدید شد. در ایران نیز تصمیم دونالد ترامپ با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده و از جمله مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح به طور تلویحی به نابودی اسرائیل و دستیابی فلسطینیان به تسلیحات آن کشور اشاره کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تصمیم دونالد ترامپ را نابخردانه خواند و تهدید کرد مسئولیت بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات بر عهده آمریکا و اسرائیل خواهد بود. شمار زیادی از کشورها از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه و اتحادیه عرب روز شنبه در این باره نشست‌های ویژه برگزار می‌کنند. در خبر دیگر، رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا که در وین در حال برگزاری است با یکدیگر دیدار و درباره بحران اوکراین گفتگو کنند. بنا بر گزارش ها عمده‌ترین موضوع این گفتگو به مسئله اعزام صلحبانان سازمان ملل به شرق اوکراین اختصاص خواهد داشت. صلحبانان فعلی در منطقه که از سوی سازمان همکاری و امنیت اروپا اعزام شدند غیر مسلحند و مسلح بودن یا نبودن صلحبانان پیشنهادی سازمان ملل از موضوعات مورد اختلاف دو کشور است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل گفته بود تهاجم روسیه به خاک اوکراین همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا است. در خبری دیگر، به گفته یک عضو ارشد کنگره مایکل فلین مشاور سابق رئیس جمهوری آمریکا در همان روز ادای سوگند دونالد ترامپ پیامکی به شریک سابقش ارسال کرده و به او گفته است درباره طرحی که مستلزم لغو تحریم‌ها علیه روسیه است نظر مساعدی دارد. به گفته این عضو ارشد کنگره، افشای جدید این نگرانی را افزایش داده است که در واقع افشاگری جدید این نگرانی را افزایش داده که مایکل فلین در دوران کوتاه حضورش در کاخ سفید در صدد بوده به طور نادرستی به پروژه شخصی ساخت نیروگاه اتمی در روسیه کمک کند. مایکل فلین و وکلای او هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. و در اینجا به خاورمیانه سفر میکنیم، به همراه میشیم با ایلیا جزائری تا از تازه ترین تحولات در این منطقه برامون بگه در ارتباط با واکنش ها در پی به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس از سوی دولت آمریکا. ایلیا با درود، تازه چه خبر؟
فرق درود بر تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها بین اون چیزی که رسانه های بین المللی با چیزی که رسانه های محلی دارن مخابره میکنن کمی متفاوت است، در حالی که رسانه های محلی از زخمی شدن دست کم 31 تن در درگیری میان معترضان فلسطینی با نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق مختلف حکایت میکنن، رسانه های محلی از افزایش شمار زخمی شدگان به 104 تن در درگیری هایی که همچنان در شهرهای مختلف کرانه باختری رود اردن در جریان هست دارن صحبت میکنن و در این باره خبر میدن. اینطور که در خبرهای رسانه های محلی اومده، درگیری ها در شهرهای قلقلیه، طولکرم، بیت لحم، رام الله و شمار دیگر از شهرها در جریان هست. البته تظاهرات صبح خیلی خشونت آمیز نبود، اما به بعد از ظهر و نزدیکی غروب کم کم این تظاهرات خشونت‌آمیز شد. فلسطینیان به سمت نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند، در طرف مقابل با گلوله جواب دادن نیروهای ارتش اسرائیلی. البته بعضی از گلوله‌ها پلاستیکی بود، بعضی گلوله‌های جنگی بود، اینطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بهداشتی، منابع بیمارستانی خبر داده. دست کم 11 تن با اصابت گلوله‌های جنگی زخمی شدند. بعضی از رسانه‌های محلی از شماری کشته در میان فلسطینیان دارن خبر میدن، اما این خبرها هنوز از منابع مستقل تایید نشده. در همین حال گروه فلسطینی حماس که بخشی از دولت فلسطین هم هست، از مردم فلسطین خواسته انتفاضه دیگر رو شروع کنن و از تشکیلات خودگردان و شخص محمود عباس خواسته فعلا مذاکرات صلح کنار بگذاره و از مردم بخواد به تظاهرات بیان.
ایلیا خیلی متشکرم. علاوه بر تحولات میدانی و اعتراض‌ها، مقام‌های کشورهای خاورمیانه امروز چه واکنش‌هایی نسبت به این موضوع اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل نشون دادن؟
اگر از آخرین واکنش‌ها بخوایم صحبت کنیم، الان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان داره صحبت میکنه. آقای نصرالله به شدت به اسرائیل میتازه، علاوه بر تاختنش به اسرائیل به بعضی از کشورهای منطقه هم اشاره کرد و گفته بعضی از کشورهای منطقه دارن سعی میکنن تصمیم آقای ترامپ برای انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رو کم اهمیت جلوه بدن. البته یک فاجعه دونست نصرالله این اتفاق رو و گفته تمام مقدسات مسلمانان در این منطقه در خطر هست. در عربستان سعودی، عربستان سعودی دو بار بیانیه صادر کرد. در بیان اول اقدام آقای ترامپ رو بدون توجیه، غیر قابل توجیه توصیف کرد و در بیان دوم گفته هر تصمیم گیری در مورد قدس به صورت یک جانبه و بدون توافقات تصمیم گیری درستی نخواهد بود. امارات متحده عربی به شدت محکوم کرد اقدام آقای ترامپ رو. کشورهای دیگه از جمله اردن و مصر و ترکیه بیانیه‌های مشابهی دادن. این بیانیه ها ادامه داره. آمریکا هم عراق سفیر آمریکا رو احضار کرد به وزارت امور خارجه.
با سپاس از ایلیا جزائری که از تازه ترین تحولات در خاورمیانه پیرامون واکنش ها در مورد به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس از سوی دولت آمریکا برامون گفت. باز هم با ایلیا صحبت خواهیم کرد در بخش های خبری بعدی و اکنون می‌پردازیم به یک گزارش دیگر. با بالا گرفتن بحران قوم روهینگیا در میانمار و آوارگی بیش از 620 هزار تن از آنها در کمپ‌های بنگلادش، گروه بین‌المللی بحران در گزارشی نسبت به عواقب این بحران هشدار داده است. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در گزارش او.
گروه بین‌المللی بحران روز پنجشنبه آوارگی طولانی مدت مهاجران روهینگیایی در کمپ‌های فقیرانه بنگلادش را منشأ خطر امنیتی جدی نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه بین‌المللی بحران در گزارشی از عزم احتمالی گروه شبه نظامی ارتش آزادی بخش روهینگی آراکان موسوم به آرسا برای تجدید قوا خبر داده که ممکن است برای عملیات آینده خود به جذب نیرو از میان روهینگیایی‌های آواره در اردوگاه‌ها اقدام کند. بنابر گزارش این گروه، ستیز جویان احتمالاً با استفاده از خاک بنگلادش به عنوان پایگاهی برای جذب و آموزش نیرو با تغییر تاکتیک دست به حملات میانمرزی خواهد زد. بنابر گزارش گروه بین المللی بحران، چنین حملاتی عواقب عمیقاً منفی بر جای گذاشته، به وخامت روابط میان میانمار و بنگلادش دامن زده و موجب افزایش نفرت از روهینگیایی ها و از میان رفتن چشمانداز بازگشت آنها به کشورشان می شود. میانمار قوم روهینگیا را به رسمیت نشناخته و واجد صلاحیت برای دریافت شهروندی آن کشور نمی داند. در پی حملات گروه شبه نظامی آرسا علیه مرزبانان و نیروهای امنیتی میانمار که حدود 3 ماه قبل رخ داد، ارتش میانمار در واکنش به بیرون راندن بیش از 620 هزار روهینگیایی به کشور بنگلادش اقدام کرد. گروه بین المللی بحران در هشداری دیگر شرایط روهینگیا را در حال تبدیل شدن به مسئله روز جهان مسلمانان نامید که موجب شده گروه‌هایی از جمله القاعده، گروه حکومت اسلامی و گروه‌های دیگر جهادی بین المللی دست به فراخوان حمله علیه میانمار بزنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرسا با دور نگه داشتنش از اهداف گسترده جهادی در سطح بین المللی می‌گوید صرفاً برای دفاع از حقوق روهینگیایی‌ها مبارزه می‌کند. بروز بحران اخیر در میانمار موجب افزایش فشار بین المللی بر این کشور شده است. از جمله مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای پاکسازی قوم روهینگیا در کشور میانمار را محکوم کرده است. میانمار با تکذیب وقوع هر گونه تخلفی میگوید حملات آرسا این کشور را وادار به اتخاذ واکنش دفاعی کرده است. میانمار و بنگلادش توافق کردند که در چند ماه آینده روند بازگشت آوارگانی که مقامات دولت میانمار واجد شرایط توصیف کرده اند به آن کشور آغاز شود.
گزارش نوشین سید حسینی را می‌شنیدیم در مورد بحران قوم روهینگیا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
ساعت 21:20 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه برای سفر یک روزه به کشور قطر رفت، کشوری که در ماه‌های اخیر شاهد تنش در روابط با همسایگان عربش بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تحرکات دیپلماتیک ماه‌های اخیرش روز پنجشنبه راهی قطر شد، کشوری که از چند ماه پیش شاهد قطع روابط و تیرگی روابطش با همسایگان عرب بوده است. آقای مکرون که از زمان قدرت گرفتن در فرانسه کوشیده در سطح بین‌المللی فعال‌تر از رؤسای جمهوری اخیر فرانسه ظاهر شود، در سفر به قطر تلاش کرد در دیدار با مسئولان این کشور راهی برای کاهش تنش‌ها در منطقه حساس خاورمیانه پیدا کند. او البته در جریان این سفر زمینه امضای چند قرارداد مهم اقتصادی و نظامی میان فرانسه و قطر را فراهم کرد. مهمترین آنها امضای قرارداد خرید 12 هواپیمای جنگنده رافائل به ارزش 1,100,000,000 یورو بود. این قرارداد در تداوم قرارداد دیگری است که در سال 2015 میلادی میان قطر و فرانسه امضا شد و در جریان آن قطر 24 جنگنده رافائل از فرانسه خرید. در قرارداد جدید قطر علاوه بر خرید 12 جنگنده جدید، از احتمال خرید 36 جنگنده دیگر نیز صحبت کرده است. در قرارداد نظامی دیگری قطر 490 نفربر نظامی از شرکت فرانسوی نکستر خرید. در حوزه حمل و نقل، شرکت ملی راهن فرانسه قراردادی برای توسعه خطوط راهن بین شهری و مترو با طرف قطریش امضا کرد. قراردادهای دیگری هم در زمینه بهبود و پاکسازی مناطق ساحلی قطر در خلیج فارس امضا شد. امانوئل مکرون در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ارزش کل قراردادهای امضا شده میان پاریس و دوحه را 12 میلیارد یورو و آن را نشانه همکاری و ارتباط تنگاتنگ فرانسه و قطر دانست. امضای قراردادهای نظامی و اقتصادی قابل توجه با فرانسه در زمانی انجام می شود که قطر همچنان روابط تیره‌ای با همسایگانش دارد. تابستان امسال عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین به دلیل آنچه حمایت قطر از تروریسم خواندند با این کشور قطع رابطه کردند. این کشورها قطر را به نزدیکی با ایران و حمایت از تهران متهم می کنند. قطر با رد این اتهامات می گوید آماده مذاکره و انجام گفتگوست.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم در مورد سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به قطر. در سفر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با مقام‌های یونان روز پنجشنبه وارد آتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری ترکیه به یونان در 65 سال اخیر به شمار می رود. رجب طیب اردوغان قرار است در جریان این سفر دو روزه مذاکراتی با مقام‌های ارشد یونان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با اقلیت مسلمان به ترکیه، به تراکیه در واقع یا تراس در شمال شرقی یونان سفر می کند. تا ترکیه و یونان در دهه اخیر به دلیل اختلافاتی همچون دریای اژه و جزیره قبرس روابط نزدیکی نداشتند. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم از وبسایت رادیو فردا دیدار کنید تا در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بگیرید.